بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج استود استاد سید محمد جواد شبیری 26 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد وَلَّنَا عَلَىٰ عَدْوَهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمَ الدِّينَ. در بحث این که شارع مقدر، ما یکی از مقدمات انسداد این بود که شارع مقدر احتیاط رو در اطراف علم اجمالی در ظرف انسداد لازم نکرده است. خب یه تقریب برای اثبات اینکه احتیاط لازم نشده تمسک به قاعده لا حرج بود. یه تقریب دیگه اجماع هست که به اجماع تمسک میکنند و اینها. آقای صدر در واقع یک بیانی داره، من چکیدش رو عرض میکنم. نهایتاً اجماعی رو که در اینجا میپذیره این هست که در واقع ما اجماع داریم که شارع مقدس احتیاط رو به عنوان روش منحصر برای مکلفین قرار نداده. البته اینکه مکلفین می توانند احتیاط کنند در جایی که اون جرب اختلال نظام نمیشه رو میخوان این کار کنن، یعنی اینکه روشی باشه که اشخاص ملزم باشن حتما اون روش رو پیروی کنند، احتیاط به اون شکل لازم نیست و این جزء مقدمات. البته این اجماع رو سلام اجماع بر عدم لزوم احتیاط رو اگر به این شکل گفتیم که اجماع داریم که احتیاط ولو به نحو تبعیض در احتیاط روشی نیست که شارع اون رو ملزم کرده باشه، خب این یه نتیجه‌ای داره. نتیجه‌اش اینه که زن رو حجت قرار میده بنابر مبنای کشف. یعنی ما در واقع چون میدانیم شارع احتیاط رو روش رسیدن به واقع قرار نداده، از طرف دیگه فرض این هست که سایر روش های دیگر رو هم ما باطل کردیم، کشف میکنیم که شارع زن رو حجت قرار داده. حالا برای اینکه بدونیم واقعا آیا یک همچی اجماعی وجود دارد یا اجماعی وجود ندارد، فکر میکنم ثمراتی که بین اینکه ما با قاعده نفی حرج بخواهیم دلیل انسداد رو تمام کنیم یا اینکه با اجماع بخوایم دلیل انسداد رو تمام کنیم روشن بشه، از طریق اون ثمرات شاید بتوانیم تحقیق بکنیم که واقعا آیا اجماع در مسئله وجود دارد یا اجماع در مسئله وجود ندارد. مرحوم، حالا قبل از اینکه این مطلب رو بگم، مرحوم ناینی رو این مطلب تکیه داره که یکی از افتخارات مرحوم شیخ انصاری در ابطال قاعده دلیل انسداد این هست که به جای حجیت زن، حالا علا مبنی الکشف و علا مبنی الحکومه، بحث تبعیض در احتیاط رو مطرح کرده. گفته نتیجه انسداد تبعیض در احتیاط هست و به این طریق دلیل انسداد رو از اثر انداخته. خب آقای صدر، مرحوم آزیا از لحن کلماتشون اینجور استفاده میشه در مقام فرق بین تبعیض در احتیاط و حجیت زن بر مسلک کشف یا بر مسلک حکومت، میگن تبعیض در احتیاط در واقع در مقام مرجعیت زن در مقام اسقاط تکلیف هست، که چون شارع مقدس تکلیف رو که لازم کرده و منجزی که این تکلیف رو به مرحله تنجیز رسونده، حتما شما باید این تکلیف منجز رو امتثال کنید. ولی عقل انسان حکم می کند که جامع بین امتثال حقیقی و امتثال جعلی کافی هست. بنابراین این که ما میگیم در مقام امتثال زن مرجع هست، یعنی اون طرف مزنون بدل از واقع قرار داده شده است و به منزله مفرق جعلی هست و عقل انسان هم اون مقدار اونی که حکم میکنه این هست که شما باید یا مفرق حقیقی تحویل شارع بدید یا مفرق جعلی. پس بنابراین بازگشت تبعید در احتیاط به جعل بدل هست. خب این نکته ای که مرحوم حاضری اینجا اشاره میکنه به خلاف اون بحث حجیت زن برامر مسلک کشف یا برامر مسلک حکومت، که اینها در مقام اصل اثبات تکلیف ما زن رو حجت میدانیم، نه در مقام اسقاط و امتثال. خب این مطلب که شارع مقدس میتواند در مرحله امتثال تصرف کنه بدون اینکه در مرحله ثبوت تکلیف تصرف کنه، این مطلب است که خب کلمات خیلی رایون هست، مرحوم شیخ انصاری روش تاکید داره مکرر، تو بحث براءت هم روش تکیه داره که آیا از ادله براءت بحث اصلا شبهه رو مطرح میکنه که ممکنه ما بگیم ادله براءت مفادش جعل بدل هست و در مقام پاسخ برمیاد که آیا اثباتن از ادله براءت ما جعل بدل استفاده میکنیم یا جعل بدل استفاده نمیکنیم و صحبت هایی که تو بحث دنبال کرده. ولی من هیچ برام قابل هضم نیست اصلا یعنی چی بحث جعل بدل، که آقایون خیلی جزء اصل موضوع انگار پذیرفتنش. یه موقع ماجرا صحبت میکردیم ماجرا هم انکار میکردن بحث جعل بدل رو. ببینید شارع مقدس اگر من رو از یه طرف تحریک بکنه که معیناً فلان شی رو بیار، بعد بگه که اگر در مقام امتثال اون یکی هم آوردی کفایت میکنه، تو باید تنافی داره. این که میگه در مقام امتثال فلان چیز رو میاری، معناش اینه که اراده شارع به خصوص او تعلق نگرفته دیگه. از یه طرف اراده شارع به این تعلق گرفته باشه مثلا خصوص واجه واقعی رو بیاریم، از یه طرف دیگه اون چیزی که واجه واقعی نیست جای واقع رو هم بگیره، این چجوری اصلا تصویر میشه من نمیفهمم. امتثال تأمین کننده اون هدفی که شارع در خلاصه برای رسیدن به اون هدف امر رو کرده است. شارع مقدس فرض اینه که اون هدفش تعلق گرفته به واقع، به یک شیء معین. شما میگید به جای یه چیز دیگر کفایت میکنه، این معناش اینه که ولو به جهت مصلحت ترخیصیه جامعه بین این دوتا مطلوب بشه دیگه. این چیه؟ این من اصلا برام قابل هضم نیست که تصرف در مرحله امتثال بشه کرد بدون تصرف در مرحله جهت. تناقض بیان میبینم بین این که عرض کنم خدمت شما شارع مقدس ارادهش تعلق گرفته باشه به اتیان واقع، از یه طرف دیگه میگه غیر واقع رو هم غیر او هم اگر اتیان کردید کفایت میکنه. نمیشه من ارادم این رو میخوام چیز دیگه ای هم بگم جای این قرار میگیره، نه، اگر میگم چیز دیگه ای جای این قرار میگیره یعنی اراده من تعلق نگرفته به واقع دیگه. دو تا رو چه جوری با هم جمع میکنیم و من برام قابل هضم نیست. بله یه مطلب هست که اثباتن برای بیان این که من ارادم به واقع به عینه و به نحو واجب تعیینی تعلق نگرفته، ممکنه در مقام اثبات و در مقام نحوه اعتبار، اعتبار که یک امر خفیف المعونه است، یه موقع اعتبار رو جعل بدل قرار میدم، یه موقع اعتبار رو واقع قرار میدم. اثباتن بفرمایید، اثباتن مثلا تو ادله قاعده فراغ شارع مقدس گفته بلاغت رکعت، اگر از رکوع گذشتید شک کردید که رکوع انجام دادید یا رکوع انجام ندادید از محلش گذشتید، بلاغت رکعت بگو که انجام دادم، بعد از وقت بگو انجام دادم. مهم نداره این تعبیر، ولی این معناش اینه که شارع مقدس این تکلیف رو ولو در این ظرف خاص برای شخصی که فارغ شده است از عمل، برای کسی است که از محل عمل تجاوز کرده است، اون واقع رو دیگه نمیخواد دیگه. اگه بگیم نه همین الان هم واقع رو میخواد، بقا هم واقع رو میخواد، یعنی گاهی اوقات تفاوت بین اینها این است که حدوثاً، سلام علیکم، حدوثاً شارع مقدس یک واجه معین داشته، ولی بقاهن به خاطر شرایطی که پیش اومده، اینکه مکلف فارغ شده از عمل، دیگه بقاهن ارادش تغییر کرده، ارادش از اراده تعیینیه به اراده چیز تعلق گرفته دیگه. یعنی به این معنی، حالا اینجوری عرض بکنم که شارع مقدس اگر هنوز اراده واقع داشته باشد، معنای این نداره که بدل رو کفایت بکنه، این معنیش اینه که اون اراده واقع رو دیگه نداره. البته گاهی اوقات هست، این لازمش این نیست که حتما هم به نحو تخییری باشه. اگر بعد از اتیان یک عمل شارع گفتش که من کافی دونستم اون رو، معنای این مطلب این هست که ولو برای شخصی که در این ظرف خاص، در این ظرف خاص این عمل رو اتیان کرده، از اول دلش میخواسته اون واقع رو بیاره، بلاشون طرف غفلت کرده و غفلت کرده و اون رو نیورده، این براش کافی بود، کافی بوده به این معنا که دیگه اراده علی وجه الاطلاق به اتیان عمل ولو برای شخصی که غافل از انجام عمل بوده از اول هم نداشته، اراده نداشته. ببینید من ارادم برای کسی هست که، برای کسی که عمل رو از قبل از انجام عمل می توانم تصور کنم که این مکلف بعداً یک عمل ناقص رو انجام می دهد و بعد از تمام شدن عمل شک می کند که آیا این عمل رو کامل انجام داده. شک که بعد از، برای کسی که بعد از انجام عمل در صحت و فساد عمل شک میکند، شارع میگه کفایت بکنه. این معناش اینه که از همون اول اطلاق دلیل در چیز نیست، اون کسی رو که بعدن هم شک میکنه نمیگیره. این نمیخواد اراده شارع به انجام عمل برای همه اشخاص، حتی بر کسی که بعد از انجام عمل به شکل پیکره عمل رو آورده، در این که اون شرایط اجزای معتبره رو انجام داده یا انجام نداده شک میکنه، نسبت به اون یک عمل کامل رو براش اراده نکرده. ولی اگر اراده کرده باشه، این معنا نداره که به یه چیزی که اراده شارع تعلق نگرفته دیگه این کفایت میکنه. به هر حال تا تصرف در مرحله تا مرحله جعل و مرحله اثبات تکلیف و مرحله اراده نسبت به مکلف نشه، تا تغییر در او وجود نداشته باشه، که ما بگیم با وجودی که هنوز اراده به عمل داره، با این حال یه چیز دیگه ای رو که مطابق مرادش نیست اون رو کافی میدونه، این نقض غرضه. از یه طرف غرض داد، این نقض غرض که نه، اصلا غرض تعلق نمیگیره. اگه بناس غرض به این هست، چطور شد چیزی که وافی به غرض نیست تأمین کننده این غرض من رو، اون حالت محرکیت من رو از بین ببره؟ نه، اگر واقعا من اراده دارم و این اراده منشأ شده که من عبد رو تحریک به انجام عمل میکنم، هنوز هم باید اراده داشته باشه. این معنیش که از اول اراده نداشتم، از اول این جنبه محرکیت من علی وجه الاطلاق نبوده. در این صورت خاصی که تو این صورت خاص شما میگید که بدل از واقع رو به جای واقع کفایت کرده، در این صورت خاص دیگه واقع رو اراده نکرده باشه. این اجماله.
مثلا
مورد نظر باشه،
میخوام
اینجوری
که از
سوالی تمرین
مثلا
مورد
خیلی تناقض آشکاری
و اینا، اینجوری از دیگه سری، حالا میان فرما شما اجازه بدید یه نکته دیگه من عرض بکنم. یه سری مفاهیمی گاهی اوقات تو کلمات این آقایون هست، این مفاهیم رو هم من اینا فکر میکنم همشون از یک فضا هستن، اونم اصلا نمیفهمم. اون اینه که ایشون مرحوم آغازی ها اصلش رو داره، بعد تو کلام مرحوم آقای سعد خیلی تأکید شده و امثال اینها. ایش ممکنه این بحث ما با اون بحث گره خورده باشه. اون اینه که مرحوم آغازی ها بین فعلیت و تکلیف و فاعلیت و تکلیف فرق میذارن. میگن ممکنه یک تکلیف فعلی باشه ولی فاعلیت نداشته باشه، که نه اینجا ممکنه بگن در موارد جهل بدل تکلیف فعلی ولی دیگه فاعلیت نداره، دیگه محرکیت نداره، یه همچی چیزی تکلیف. من اینم اصلا نمیفهمم. این آقای سرز هم خیلی روش تکیه داره، اصلا یکی از مبانی اصلی ایشون در جهل بین حکم ظاهری و حکم واقعی تفکیک بین فعلیت و فاعلیته. میگه در مواردی که حکم ظاهری برخلاف واقع هست، فعلیت حکم واقعی از بین نمیره ولی فاعلیت حکم واقعی از بین میره. فاعلیت یعنی چی؟ من چیز غیر از فعلیت نمیفهمم. تکلیف اصلا یعنی اینکه شارع در مقام بعث و زجر بیاد. فعلیت یعنی اینکه شارع این بعث و زجرش واقعا میخواد بعث و زجر کنه، محرکیت داره. اگر میگید فعلیت داره یعنی محرکیت داره دیگه، اما چیزی که اصلا محرکیت نداره، فاعلیت به جنبه محرکیته، اما دیگه یه چیزی دیگه به نام فعلیت تو این وسط غیر از فاعلیت تصویر کردن، من الان قابل هضم برام نیست این بحثا. یه سری چیزایی هست که به عنوان اصل مفروض آقایون پذیرفتن و این آیا اینا رو چه شکلی تصویر میکنند و اینها رو من نمیدونم. اینه که این تفکیک بین فعلیت و فاعلیت و اینکه ما بتوانیم در مرحله امتثال تصرف کنیم، جعل بدل کنیم، جعل مفرق کنیم، جعل امتثال کنیم، اینها اگر صرفا یک امر اعتباری باشه خب اشکالی نداره، در مقام اعتبار میشه اعتبار کرد امثال اینا، ولی این اعتبار به اعتبار اون ارادهی هست که یک امر واقعیه، بدون تصرف در اراده معنا نداره. یعنی بدون، یعنی در جایی که انسان اراده نسبت به واقع داشته باشد و این ارادهش فعلی باشه، معنا نداره چیز دیگری جای اون واقع رو بگیره. بله این معنا داره که در این ظرف خاص دیگه اراده به واقع تعلق نگرفته باشه. جهل بدل بازگشتش به این هست که در زمانی که شما این بدل رو محقق میکنید، من اراده نسبت به واقع ندارم. ممکن نسبت به اینم مراد من نباشه، اینا من مطلب رو عرض بکنم. نمیخواییم بگیم که اون چیزی که شارع محبوبش هست جامعه بین این دوتا، ممکنه این شیئی که هست اون تأمین کننده قرض شارع نباشه ها. یه نکته رو من اجازه بدید اینجا به شما عرض بکنم. بعضی چیزها هست تأمین کننده قرض مولا نیست، ولی مانع فعلیت اون اراده شهاده هست. اینو من واخوندم اشاره میکنه و فرض کنید من گرسنم، بدن من احتیاج داره به غذا، خب باید غذا بخورم تا این بدن من گرسنگیش برطرف بشه. حالا اگر اومدم به جای این که غذا بخورم یک چیزی که برای بدن من اصلا نافع نیست اونو خوردم، بدن من پر شد، زمینه پر شده دیگه، یا دیگه امر به کل نمیاد، نه به جهت این که تأمین شده مصلحت اکلی به وسیله خوردن غیر غذا، نه، امکان استیفای ملاک وجود نداره. گاهی اوقات هم اون چیزایی که از سنخ جهل بدله از این باب هست که فرض کنید که من میخواستم شخصی یه نمازی بخواند که اون نماز نشاط درش ایجاد کنه، نشاط معنوی درش ایجاد کنه، این شخصی که اومد یه صرف الوجود یک نماز ولی اون نمازی که دارای شرایط نیست انجام بده، این ممکنه بعد از این دیگه اون نشاطی که شارع دنبالش بوده تامین نکرده باشه، او همین جهت شارع دیگه امر واقع نداشته باشه. امر واقع که میخواییم بگیم گاهی اوقات به خاطر اینکه این قسمتی از اون مصلحت واقع رو تامین میکنه، شارع نسبت به بقیهش غمزه‌این کرده، گاهی اصلا هیچ مقداری از مصلحت واقع رو هم ممکنه اینی که به عنوان بدل هست تامین نکرده باشه اصلا، ولی شارع در ظرفی که شخص این شیعی رو که به عنوان بدل ما تلقی میکنیم اتیان بکنه، دیگه نمیتواند اون واقع رو، نه این که طرف سیر شده، مثال سیر شدن که میگیم مصلحت اکلیه به بدن انسان نرسیده، خب دیگه چرا امر به اکل نمی کنه؟ چون نمیتواند اون مصلحت رو استیفا کنه. شرط تکلیف دو تا چیزه، هم این که در متعلق مصلحت باشه، هم اینی که مکلف بتواند اون مصلحت رو استیفا کنه، مورد زمینه استیفای اون مصلحت رو داشته باشه. بعضی موارد از این مواردی که از سنخ جهل بدل هست، از این سنخ هست که حالا اسمش میگیم جهل بدل، این که میگیم شارع اکتفا کرده، گفته دیگه لازم نیست امتثال کنیم، اینجا به خاطر این هست که امکان استیفاء اون تکلیف مصلحت واقع نیست، بنابراین اراده واقع دیگه تموم میشه، امر شارع تموم میشه، دیگه تکلیف وجود نداره، نه که تکلیف هست ولی هم هست ولی شارع امتثال نمیخواد،
نمیشه به نفع طرف تو اون تکلیف واقعی هنوز باشه، یعنی شارع بگید من اون اراده کردم اون واقع را برای اون واقع انجام نمیدیم،
نه فرض کردن هم میتونم من واقعا انجام بدم، نه اینکه نه بحث جعل بدل این نیست که در فرض امتثال، نه الان هم میتونی واقع را انجام بدی، ولی شواره میگی دیگه نمیخوام واقعا انجام بدی، واجب نمیکنم، کافیه همین مقداری که انجام دادی، علتی که کافیه یا به خاطر این هست که بالاخره باید به این برگرده که شواره با توجه به این عمل یا این عمل قسمتی از مصلحت واقع را تأمین میکرده و الزام کردن مجدد به واقع مفرده داشته، مثلا
اون اشکالی که من همه شیخ داشته از همون طرف شعر واقع را چون کارشون میگه تو علم اجمالی عجبه که من واقع نمیخوام تناقضه، که یعنی هم واقع میخوام هم واقع نمیخوام،
بله حلش نگیدی واقع نمیخوام دیگه،
خب اون
بله همینه،
بعد چون اون مشکل از اون بر داره میگه،
خب بله همینه که نه این ما
این
بازگشت به همون بازگشت به همون مطلبی است که حاج آقا روش تکیه دارن که جمع بین حکم ظاهری و واقعی بدون رفعیت از فعلیت و که واقعی معقول نیست، باید حتما فعلیت و که واقعی ما رفعیت کنه، همینه هم هست، هیچ راه حلی که در باب جمع بین حکم ظاهری واقعی گفته شده راه حل نیست، تنها راه حل منحصر جمع بین حکم ظاهری واقعی رفع فعلیته، فعلیت بله یعنی در اینی که
خدا اون خدا تو جمع بین حکم ظاهری اون جایی که علم نیست بله
مثلا
شک
شد،
ولی
اینجا
چون علم
اجمالی هست اونش مهم نیست. نه در ظرف علم اجمالی دیگه فعلی نباشه، اونش مهم نیست. در هر ظرفی که حکم ظاهری برخلاف شارع میخواد جعل کنه، در اون ظرف باید اونو که واقعی فعلی نباشه.
بله ولی چون
اینجا
این
سقرب اینجا نه اینجور نیست، نه اینجور نیست، نه معقول نیست، بسید که معقول نیست. اینا به نظر من اینا روشن‌تر از این بحثی که اینا برای من قابل فهم نیست. برای من این مطلب که یه چیزی به نام جعل بدل امکان پذیر باشه بدون اینکه نسبت به حکم واقعی تغییر ایجاد شده باشه، اینکه حکم واقعی فعلی باشد، شارع منو داره تحریک میکنه، از اون طرف هم میگه غیر اونم آوردی کافیه، اینا با تحریک چیز ناسازگاره.
این وقتش تنگی من تیمم می‌کنه ولی وضو می‌گیره و حالا خالی از وقت واسه میگه کفایت می‌کنه وضو هم گرفته با اینکه مثلا فرض کنید که
این حتی کفایت می‌کنه. اینا ایناش منافات این بحثا نداره. این ممکنه ما بگیم ترتباً این واجب بوده که صلات در وقت بخونه، ولی کسی که اسکان کرده صلات در وقت رو قضا در خارج وقت در براش مشروع باشه و این قضا هم به نحوی که طهارت ماهی هم تحصیل کنه برای اون قضا که فرقه اون رفتی به این مطلب داره. خب این یک مطلب. اما عمده این نکته بحثی هست که مرحوم آقای سرج اینجا دنبال کردن در فرق بین تبعیض در احتیاط و حتی ایشون بحث رو تو این تو تقریرات آقای حائری بعد از اینکه بحث انسداد رو مطرح میکنن یک تلخیصی در آخر دارن مبانی کشف و حکومت و امثال اینها. تو اونجا در ذیل مبنای کشف فرق بین مبنای کشف و مبنای تبعیض در احتیاط رو ثمره عملیش رو مطرح میکنن. البته اون فرقایی که ایشون ذکر میکنن دو تا فرق ایشون میپذیرن، دو تا فرق رو نمیپذیرن. اون دو تا فرقی که میپذیرن به نظرم اختصاص به کشف نداره، در حکومت هم این فرق هست. حالا توضیح میدن. ایشون میفرمایند که اینکه ما قائل به مبنای تبعیض در احتیاط بشیم با اینکه زن رو حجت بدانیم علی مسلک الکشف در دو جا ثمره عملی داره. یک فرقش این هست که تبعیض در احتیاط فقط زن رو لازم الرعایه نمی کنه، بعد شما به مقداری که عسر و حرج پیش نمیاد پیش بدید. پس بنابراین اگر ترک موهومات و مشکوکات، ترک خصوص موهومات کافی هست برای اینکه عسر و حرج پیش نیاد، مشکوکات هم مزنی میکنه. اگر نه انجام تمام مزنونات و مشکوکات گیر داره ولی کل مزنونات مشکل نداره، کل مزنونات اگر نه کل مزنونات لازم نیست، کل مزنونات قوی رو شما انجام بدید احتیاط در اون مقدار بکنید و سهرت پیش نمیاد. مزنونات قوی رو یعنی در واقع بستگی داره که چه مقدار احتیاط کردن موجب عسر و حرج می شود. اگر احتیاط در کل مزنونات عسر و حرج پیش میاد، خب کمترش میکنه. اگر در کل مزنونات مشکل نداره، مشکوکات هم زمین بکنید باز مشکل نداره، اون رو هم باید زمین بکنید. خصوص زن رو متعین نمی کنن. بستگی داره که چقدر عسر و حرج مرتفع بشه با ترک احتیاط. اون مقداری که عسر و حرج با ترک احتیاط مرتفع میشه اون مقدار مسلم مثلا موهومات رو شما بذارید کنار، اگر نه باز عسر و حرج برطرف نشد مشکوکات ضعیم میکنه، اگر باز برطرف نشد مزنونات ضعیف رو برطرف کنه دیگه، به خصوص زن ازش استفاده نمیشه. ولی اگر گفتیم زن حجت، خب خصوص زن تو بحث پیش میاد. این یک فرق. فرق دوم این هست که اگر ما گفتیم زن حجت هست و مثلا از باب اجماع این مطلب رو اثبات کردیم که تبعیض در احتیاط صحیح نیست و شارع مسلکی غیر از تبعیض در احتیاط رو قرار داده و مثلا زن رو معتبر دونسته، یه موقع این میتوانیم اون اجماع رو به نحوی ادعا کنیم که زن به عدم و تکلیف رو هم بگیره. ولی تبعیض در احتیاط اونه که هست زن به احتیاط رو، زن به تکلیف رو، نه زن به ترخیص. ترخیصات زن رو در باب ترخیصات دیگه نمیشه پاشو مطرح کرد. اگر زن حجت باشه، هم زن که به تکلیف هست رو میتوانده، بس دیگه داره که اون اجماع رو چجوری ادعا کنیم. یعنی اجماع بر حجیت زن رو اگر کسی ادعا بکنه، ولو از باب این که میگه اجماع داریم که احتیاط شارع او رو به عنوان طریق به واقع قبول نداره، سایر طرق رو هم نفی کردیم، منحصر شد به زن. منحصر شدن به زن میتوانیم ادعا کنیم، ممکنه شخص ادعا کنه که هم زن به تکلیف معتبر هست و حجت هست، هم زن به عدم تکلیف. این. ولی در این طرف تبعیض در احتیاط اونی که هست، اون لزوم احتیاط در مزنون و تکلیف ها، اما مزنون زنه به عدم تکلیف و دیگه کاری به اون نداره دیگه، اون نسبت به زنه به عدم تکلیف تبعیض در احتیاط کاری به اون نداره. خب پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، این فارق بینه این دو جهت میشه. البته من این جهت دوم رو خیلی درست هضم نکردم. اگر جایی میگید شما زن دارید به عدم تکلیف، زن دارید به عدم تکلیف، یعنی تکلیف در اون مورد موهومه دیگه، یعنی موهوم و تکلیفه دیگه در مقابل زن به عدم تکلیف، یعنی تکلیف موهومه. و فرض این هست که ما تبعیض در احتیاط رو که میخواییم قائل بشیم، مواردی است به دلیل اینکه احتیاط کامل مقدور نیست، موارد موهوم و تکلیف رو ما باید بذاریم کنار. و موارد موهوم و تکلیف این داخل در اینه دیگه، یعنی موارد، یعنی منهای اون اشکال اول، اشکال اول بذارید کنار که تعین نداره. فرض اینه که ما میخواستیم بگیم تعین داره، خب لازمه تبعیض در احتیاط این هست که شما در موارد مزنون و تکلیف واجب باشه انجام بدید، در موارد موهوم و تکلیف واجب نباشه. موارد موهوم و تکلیف یعنی مواردی که مزنون عدم و تکلیفه دیگه، دو تا با هم دیگه. من خیلی این بچه دوم رو نفهمیدم مثلا یعنی چی. یعنی این که ایشون میگه که در موارد ترخیص در خلاف اینجا زن معتبر نخواهد بود، نه موارد ترخیص در خلاف هم زن معتبره دیگه، چون لازمه این دلیل این هست که موارد موهوم و تکلیف رو شما لازم نباشه احتیاط کردن. ما این که میخواییم بگیم زن حجت هست، یعنی به اقتضا اون عمل کنیم. زن به عدم تکلیف یعنی شما بگوید اینجا تکلیف نیست، انجام ندید. لازمه تبعیض در احتیاط هم همینه دیگه، که ایشون بین اینا فرق گذاشته. این خیلی من متوجه نشونم چی جوریه. ادامه ای داره که حالا اون ادامه رو شما ملاحظه بفرمایید ببینید.
شرعی و عدم حجت شرعی که هست، اثباتن یعنی اون وقت توی بحث تبعیض در احتیاط،
نه بحثی که ثمر عملیش چیه، نتیجه عملی چیه؟ نتیجه عملیش اینه که آیا احتیاط کردن در، یعنی می توانیم به مقتضای ظن به عدم تکلیف عمل کنیم؟ مقتضای ظن به عدم تکلیف چیه؟ ظن به ترخیص چیه؟ ظن به ترخیص یعنی وهم تکلیف، موهوم تکلیف بودن. موهوم تکلیف بودن خب ما، یعنی لازم نیست احتیاط کنیم دیگه، لازم نیست اون انجام بدیم، همینه دیگه. ما عمل به ظن غیر از اینه، ظن به عدم، یعنی در جایی که ظن به عدم تکلیف دارید می توانید تکلیف رو انجام ندهید، احتیاط نکنید، همینه دیگه. این یه ادامه ای داره، نمیدونم علم اجمالی یه چیزایی داره، حالا اون ادامهش رو من نفهمیدم اینا آیا به این ارتباط داره یا نداره. عبارت آیت فجر رو ببینید، ببینید اون ادامهش تو این بحث دخالت داره یا دخالت نداره. من اصل بحث رو خیلی متوجه نشدم که ایشون چجوری میخواد تغییر بکنه امثال اینها. خب اون مطلب اول درسته که لازمه تبعیض در احتیاط فرق داره با حجیت زن، و اون یه مرتبه خاص در خصوص زن تعین نمیبخشه، بستگی داره که چقدر اسر و حرج مرتفع بشه، اون مقدار رو باید از احتیاط کلی کم کنید. حالا یا موهومات رو فقط، یا حتی ممکن موهومات قوی رو باید انسان، اونی که احتمال تکلیفش خیلی ضعیفه، اونا رو مثلا کنار بزنید اگر به اون مقدار امکان پذیر باشه. اونایی که مثلا 90% احتمال داریم که تکلیف نباشه، اونا رو احتیاط نکنید، در سایر موارد احتیاط کنید. شخصی داره هی چی؟ طبیعتاً شخصی میشه، طبیعتاً شخصی میشه. حالا ممکنه اونا نوعی بگیم، بگیم در جایی که برای نوع مکلفین چیز هست، اونش خیلی لازم نیست. نه لازم نیست حالا شخصی هم الزاماً در نظر بگیریم، ممکن اونم شخصی بگیریم، بگیم که وهم نوعی، اصلا بگیم ملاک نوعیه، وهم نوعی یعنی اون تکالیفی که موهوم هستن نوعاً، اون تکالیف رو احتیاط لازم نیست. خیلی موهوم باشن بستگی، یعنی بستگی داره که
بگیم دو بومی سمره پیدا میکنه، اون اگر خیلی موهوم بگیم اون دو بومی سمره پیدا میکنه.
نه میخوام بگم منهای اون جهت، یعنی اگر فرض کنیم
نه رو منهای جهت اون کم موهوم
نه نه اگر فرض کنیم که تعین پیدا کرد، هر جهت و منهای جهت دیگه باید در نظر بگیریم. اگر فرض کردیم در هر جهتی که اون تعیون
تعیون پیدا کرد در زیاد موهوم،
نه تعیون، یعنی ما میخواییم بگیم که خصوص زن رو حجت نمی کنه تبعیض در احتیاط. تبعیض در احتیاط ملاکش اینه که مقداری که مقداری شما احتیاط براتون لازم نیست که منجر به عسر و حرج نشه. حالا این مقدار ممکنه تمام موارد زنون باشه، بیشتر از زنون باشه، کمتر از زنون باشه، یعنی رابطهش با زن و مخصوص من وجهه. ممکنه علاوه بر زنون قسمتی از مشکوکات و موهومات رو هم در بر بگیره، ممکنه همه زنون رو هم نگه، کمتر از زنون رو بگیره. اینی که ازش حجیت زن به ما انه و زنون استفاده نمیشه. خب مطلب درسته، اصلا که مبنایش تلاشه هم رو همین پایه استواره که زن اینجا دیگه خصوصیت نداره. بعد حالا دیگه ادامه بحث رو، بحث آقای صدر رو ببینیم، ببینیم چی کار باید بکنیم. من دیگه حالا خیلی رو سایر مبانیه که مسالکی گفتن خیلی ور نمیرم. ببینید تو کلمات مرحوم آخوند هست که نمیدونم قرعه و اینجور چیزها مردوده، بحث رو این ادامه میدیم که آیا مسلک تبعیض در احتیاط رو صحیح هست یا مسلک زن علی حکومه یا زن علل کشف. اینها همینجا بحثش رو ادامه بدیم، این شاید مناسب تر باشه. معنای کشف چیه، معنای حکومت چیه، آقای صدر بحثاشو مطرح کردن، اینها رو چکیده بحثا رو طرح میکنیم دیگه. بکنم بقیه ریزکاری هایی که دیگه کلمات کفایه و آقایین دیگه هست اونو بشه نفر داریم اولا باشه. و فلان بارا سیدی رو همینگه.